بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبیث فاتقوا الله یا اول الالباب. بحثی رو روز گذشته در رابطه با عواملی که گناه رو تشدید میکنه و قبح گناه، زشتی گناه، خرابی گناه رو بالاتر میبره محضر شما عزیزان عرض کردیم. عرض شد اصرار بر گناه، تحقیر گناه، کوچک شمردن گناه، توجیه گناه، تعاون و کمک به گناهکار، اینها عواملی است که موجب می شود اشد من الذنب، یعنی از خود ذنب و گناه بالاتر. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اگر گناه رو کسی کوچک بشموره یا اصرار بر گناه کنه از اعظم گناهان و اعظم جرائمه. اینا بحثایی بود که دیروز محضر شما تقدیم شد و قول دادیم راه درمان گناه رو بگیم. خب حالا گناه بده، هممون میدونیم، هممون هم از گناه بدمون میاد، ولی کم و بیش مبتلا هستیم. قرآن کریم در سوره مائده آیه 100 اگر ملاحظه بفرمایید به صورت کلی این اصل و بیان فرموده، میفرماید قول پیغمبر به مردم بگو لا یستوی الخبیث و طیب، پاکیزه و ناپاک یکسان نیستند، خبیث و طیب یکی نیست. اینو همه میفهمن، چیز خبیث خبیثه، چیز پاکیزه هم پاکیزه است. قول لا یستوی الخبیث و طیب، دروغ خبیثه، صداقت طیبه، غیبت خبیثه، حسن ذکر مردم پاکیزه است، لقمه حرام خبیثه، لقمه حلال پاکیزه است. قول همه این اصل کلی رو میدونن، لا یستوی الخبیث و طیب، یعنی خبیث و طیب، زشتی و زیبایی، پاکی و ناپاکی یکسان نیست. منتها یه مسئله هست، گاهی خباثت بیشتر از پاکیزگی است، یعنی توی جامعه یه گناهی اونقدر گسترده میشه، اونقدر زیاد میشه، آدم میره توی مجموعه این همه بد حجابه، خب اینجا دیگه بی حجاب در اقلی، با حجاب در اقلیت، ببینه توی بازار همه دارن کلا سر هم میذاره، خب اینجا صداقت در اقلیت، ببینه توی بین یک جوانهایی، بین یک افرادی همه مثلا اهل دوست دخترن، دوست پسرن، خب اینجا اون دختر خانومی که توی این مدرسه یا آقا پسری که دوست نداشته باشه تو اقلیت واقع میشه. گاهی خباثت کثرت میگیره. قرآن میفرماید حواستون جمع باشه، اگر خباثت کثرت گرفت نیروی بیشتری میخواد، تقوای بیشتری میخواد خودتون رو حفظ کنید. ببینید این آیه رو، قل لا یستوی الخبیث و طیب، عرض کردم سوره مائده آیه 100، پیغمبر خبیث و پاکیزه یکی نیست، ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینقدر خباثت تو جامعه باشه که شما تعجب بکنید بگی آقا کی دیگه الان از که روا نگیره، کیه که دیگه خوش حجاب بعد با حجاب باشه، کیه که دیگه راست بگه، به کی میشه اعتماد کرد؟ ولو به اینجا برسه، قرآن پیش بینی کرده، ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو کثرت خباثت تو جامعه شما رو به شگفتی بیاره. بعد میفرماید فتقوا الله یا اول الالباب، اینجا بیشتر حواستون جمع باشه، اندیشتون رو بیشتر به کار بندازید. خب رسول خدا وقتی می ایستاد تو خانه خدا به نماز، دو نفر پشت سرش اقتدا می کردن، همه بت پرست بودن، جناب امیر خدیجه کبرا سلام الله علیها و امیر المومنین، این دو نفر، حضرت رسول اکرم می ایستاد، حضرت امیر پشت سرش، خدیجه هم پشت سر، سه نفری نماز جماعت بخوند. هنوز حمزه سید الشهدا و خیلی از شخصیت ها مسلمان نشده بودند. خب این دوران خباثت بیشتره، بت پرستی بیشتره. ابراهیم توی جامعه زندگی میکرد، عموش بت پرست بود، دور تا دورش کافر بودن، بت پرست بودن. این نکته دقیقی است. ولو اعجب که کثرت الخبیث، اگه یه وقت تو جامعه گناه زیاد شد، خباثت زیاد شد، که اصلا شگفت‌آور شد، تو چشم برو شد، بدا آمارشون رفت بالا. میشه دیگه، مگه کربلا نشد؟ مگر در طول تاریخ، مگه نوح پیغمبر کثرت خباثت دورش نبود؟ چند نفر رو سوار کشتی کرد؟ مگر اگر حتی به اینجا رسید، انقدر محیط خراب شد که خبیث زیاد شد و طیب کم، فرمود بازم حواستون جمع باشه، فتقوا الله یا اولی الالباب، شما لب دارید، اندیشه دارید، خرد دارید، خودتون رو مواظبت کنید. اینو سوره مائده آیه 100 بعد از آنی که میگه شراب حرومه، بت پرستی حرامه، قمار حرومه، شاید تو ذهن یه کسی بیاد که خب آقا شراب حروم، قمار حروم، ولی اگه زیاد شد چی؟ داره جواب میده، لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خب برای درمان گناه من دو تا راه کار اساسی میخوام امروز بگم. خیلی راه کار گفتن، توبه گفته شده، عرض میکنم نذر گفته شده، مطالب مختلفی گفته شده. دو تا راه کار اساسی میخوام امروز خدمت شما عرض کنم که کاربردی باشه، خیلی کلیگویی نکرده باشه، بگیم آقا این دو تا راه رو به کار ببرید، ما قول میدیم گناه ریشه‌کن بشه یا کم بشه. البته توجه دارید قبل از درمان هر دردی باید شناخت اون درد چیستی، درد چیه، بعد باید علتشو پیدا کرد چرا ایجاد شده، بعد باید اراده رو به کار انداخت که بخوای باش مبارزه کنی. یعنی سه چیز بر درمان مقدمه، یکی چیستی، یکی چرایی، یکی توانایی. اول من بدونم چمه، بعد چرا اینطور شدم، بعد بخوام خوب بشم. هر کدوم از این سه تا لنگ باشه نوبت به چهارمی نمیرسه. اگه یه مریضی میخواد بره پیش پزشک، خب اول میخواد بدونه چشه با این آزمایش، قندش زیاده، چربی زیاده، خب حالا فهمید مثلا قندش بالاست، چرا؟ ارثی قندت بالاست، مصرف شیرینیت بالاست، یا اون عواملی که قند و پایین میاره تو بدنت کاهش پیدا کرده، چرا اینطور شدی؟ سه، میخوای خوب بشی یا نه؟ میگه آقا 100 تا نسخم بنویسی من شیرینیمو میخورم، کاری هم به این نسخه ندارم. خب این که درمان فایده نداره. چیستی، چرایی، توانایی، اینا مقدم بر درمان. من بدانم گناهم بدزبانی است، این چیستی. من بدانم چرا بدزبان شدم، پدر مادرم تو خونه بدزبان بودن، منو تربیت کردن، رفیق بد منو بد زبان بار آورده، محیط بد منو بد زبان بار آورده، غفلت منو بد زبان، بالاخره بد زبان که از مادرم به دنیا نیومده، منو چی بد زبان کرده، منو چی بد چشم کرده، منو چی کینه ای کرده، آیا وراثت، آیا تربیت، آیا محیط، آیا غفلت. خیلی آقا اینا خیلی مهمه تو مسائل تربیتی، اینا مسائل ساده ای نیست. چمه، چرا اینطور شده؟ و سوم، میخوام خوب بشم یا نه؟ من وسواس دارم، این دردمه. چرا وسواس داری؟ ارثیه، مادرم وسواسی بود، پدرم وسواسی بود. نه، اکتسابیه، خودم کم کم وسواس پیدا کرده، حساسیت داشتم اینطور شدم، رفیق وسواسی. بالاخره چته وسواس داری؟ چرا به دلیل تربیت، وراثت، رفیق. حالا میخوای خوب بشی یا نه؟ اگه نخوای که 100 تا پزشکم جمع بشن، قرآنم بیاد فایده نداره. ولا یزید الظالمین الا خسار. پیامبرم بیاد فایده نداره، کما اینکه خود خدا به پیغمبر میفرماید اینایی که اون سومی رو ندارن ولشون کن. ذرهم، ولشون کن. پیغمبر تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینقدر خودتو به زحمت ننداز. ابو لهب نمیخواد خوب بشه، ابو جهل نمیخواد خوب بشه، اینکه نمیخواد رها کن. عزیزان، پس من الان میخوام رو اون چهارمی بحث کنم، رو درمان، ولی اون ستا رو باید آدم داشته باشه، بفهمه چشه، چرا اینطور شده، بخواد خوب بشه. که من الان خلاصش کردم تو سه تا عنوان: چیستی، چرایی و توانایی. بعد میاد درمان. اما اون دوتا راهی که بنده میخوام امروز به عنوان یک راه تربیتی خدمت شما عرض کنم، راه اول که اکثر علمای اخلاق اینو واردش شدن، روایات هم داره، آیات قرآن هم تأکید داره، راه استفاده از زد. یعنی چی استفاده از زد؟ هر زهری آقا یه پادزهری داره، هر دردی یه دارویی داره، هر آفتی یه سمی داره. الان کشاورزا که آفت میزنه باغشون، یا دامدارا که دامشون مریض میشه پیش دامپزشک میرن، یا باغبانی که پیش کسی میره که تخصص توی سموم داره، میگه آقا برگ درختای من وقتی میاد مثلا اینا پژمرده است، یا میوه هایی که ما داریم اینا شته داره، یا کرم داره، یا سیاه میشه، یا نصفه عمل میاد. اینا درداش فرق میکنه، دارواش هم فرق میکنه. اون سمی که مال کرم زداییه نمیتونه مال مثلا سیاه شدن میوه بده، مال درخت یه کم میوه است بده. استفاده از زد یعنی این آدم ببینه چشه، زدشو انجام بده. سه چهار تا حدیث براتون بخونم خلاصه، ببینید شاهد این عرض من. امیرالمومنین میفرماید زادو الغضبه بالحلم، عصبانی بره سراغ زدش، یعنی بردباری، به زور خودشو بردبار کنه، اینقدر بردباری کنه تا عصبانیتش از بین بره. زادو از شهوته بل افت، شهوت رو با افت باش مبارزه کن. آدم شهوانی انقدر به خودش افت رو بقبولانه تا شهوت رانش از بین بره. زاد دو از شر بل خیر، آدم شر انقدر کار خیر کنه تا شر تو زندگیش از بین بره. زاد دو الکبر بل تواضع، آدم متکبر انقدر به زور تواضع به خرج بده تا تکبر از بین بره. زادو الغفلت بالیقظه، آدم غافل انقدر پای بیداری بشینه، پای سخنرانی، پای قرآن، مطالعه کتاب تا غفلتش از بین بره. ببینید 5-6 تا حدیث خوندم، همش هم کلمه زد توشه. زادو از شهوته بالعفه، زادو از شر بالخیر، زادو الغفلت بالیقظه، زادو الغضب بالهم. راهش اینه. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب دارد به نام معراج السعاده، خیلی کتاب اخلاقی خوبی است. سابق اگه کسی میخواست بیاد تو حوزه ها درس بخونه، اول بهش میگفتن برو یه دور این کتاب بخون بعد بیا ثبت نام کن. بعضی علما قید میکردن که یک دور اخلاق ببین بعد بیا طلبه شد. ایشون در این کتاب وقتی این روش رو میخواد توضیح بده، میگه ببینید آدم بخیل به زور ولو به قصد ریا انفاق بکنه، اب نداره بگه آقا من انفاق میکنم که بگن آدم سخاوتمند، به قصد خدام نبود بگه اب نداره. حتی اگر به قصد ریا انفاق بکنه بخلش از بین میره. البته ریا حرامه، ولی یه درمانه. مدتی که گذشت ریاش هم میذاره کنار، میشود در واقع یه آدم سخاوتمند. راشینه. وسواسی ولو میگه باطل وضو، ولو میگه غسل باطله، با همون غسل باطل به زعم خودش وایس نماز بخواد. آدم عبوس از خودش خوشخلقی رو به زور بروز بده، این موجب میشود این صفت رذیله. آدمی که به نامحرم نگاه میکنه از خانه بیرون نیاد، چشمش افتاد عمدن به خودش تلقین کنه ببنده. این کم کم راهی غیر از این نداره. آقا ببینید امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق چی میفرماید؟ میفرماید خدا به من توفیق بده اونی که غیبتمو کرده من تعریفشو بکنم. من غشنی به نصح، اون که به من خدعه کرده بدگویی کرده من خیرخواهیشو بکنم. من هجرنی بالبر، اونی که با من قطع رابطه کرده من رابطه برقرار کنم. یک کسی اومد خدمت امام صادق، آقا نشسته بود، ایشون وارد شد بر امام صادق. ببینید این داستان بحث زد و قشنگ روشن میکن. عرض کرد یبن رسول الله، الان پیش یکی از فامیلای شما بودم، سادات حسنی، خیلی به شما بدگویی کرد، خیلی تندی کرد، خیلی ناسزا بود، چیزی رو فرو نگذاش، هر چی از دهانش در اومد به شما گفت. خب حالا الان یک کسی اومد پیش شما یه همچین حرفی زد، چه کار میکنید؟ این روش امام صادق همین روشه که من دارم میگم. به کنیز فرمود آب بیار، آب آورد، وضو گرفت، پاشد ایستاد دو رکعت نماز خواند. این شخص میگه دیدم آقا شروع کرد دعا کردن. خب خدا، عرضه داشت خدایا من یه حقی دارم تو این قصه، چون غیبت منو کرده، به من تهمت زده، به من نازل، خدایا من از حقم گذشتم، تو که از من سخیتری، تو که از من بالاتری، خدایا تو هم از این بگذر. میگه اونقدر آقا دعا کرد، دعا کرد، دعا کرد در حق این که کم کم اشکش جاری شد، حالت رقت بهش دست داد. من پاشدم دم، نه آقا یخ ما نگرفت، ما اومدیم یه دعوایی را بندازیم نشد. این راهشه، اینو میگن راه مزاده، این میشود راه استفاده از زد که فراوان تو روایات. من اگه بخوام اینجا الان داستان برای شما تو این زمینه بگم، فراوان تو ذهنم هست، تو تاریخ نقل شده که ائمه از این روش استفاده میکرده. ببین آقا، علی ابن ابی حمزه یک کسی رو آورد پیش امام صادق، قصه رو شنیدید، معروفه. ایشون از کارگزارای بنی امیه بود، زندگیش با لقمه حرام درست شده بود، با حقوق بنی امیه، با درآمدایی که از اونا داشت، با مال مردم. گفت آقا میخوام درست شم، توبه کنم، گناه رو کنار بذارم. آقا فرمودن فوراً مثال زد دادن براش، فرمودن راهش اینه، تمام اموالی که از راه حرام به دست آوردی به صاحبانش برگردونی، اگر نمیشناسی از طرفشون صدقه بدی تا درست بشه. علی ابن ابی حمزه میگه این سرشو انداخت یه قدری پایین، دید کار سختیه، همه زندگی این با حرامه، کار مشکلیه، ولی گفت باشه یا ابن رسول الله، انجام بده. رفت و میگه کار به اونجا رسید که من یه وقت رفتم در خونش، لباس نداشت بپوشه، ما لباس براش خریدیم بهش دادیم، تمام اموال رو که حرام بود کنار گذاشت. امام صادق علیه السلام هم بهشت رو براش تضمین کرد. آدمی که لقمه حروم تو زندگیشه به چیزا دیگه ور نره، لقمه حروم رو درست کن، ببین چیه مشکل تو از اینجا حل کن. آدمی که تو معاملاتش رباس، اینا جلوشو بگیر. آدمی که تو ببینید مسجد میاد، نماز میاد، خیلی مسائل رو اهمیت میده، اما درد اصلی رو درمان نمیکنه. تو ببین از کجا تو زندگیت میخوری. جوان آمد خدمت امام صادق ابراهیم ابن مهزم، تا رسید خدمت آقا، آقا فرمود برگرد، راش ندود. آقا کجا؟ فرمود با مادر دعوا کردی، صبح از خونه اومده بود بیرون، با مادرش دعوا کرده بود، داد سر مادرش داده بود، تندی کرده بود. جوانی باش، بزرگی باش، سنت بالا آمده، صدات درگه شده، موهای صورتت سبز شده، اما این مادر شکمش در 9 ماه منزل تو بوده، شیره جانش غذای تو بوده. تو یک شب، من تو حرم گفتم یه وقتی این رو مدتی قبل، بودم یه کسی میگفت نصفه شب مادرم زنگ زد، خواب بودم، از خواب پریدم، اون مادر امشب شب تولدت، میخواستم تبریک بهت بگم، عصبانی شدم، گفتم مادر نصف شبی من از خواب پروندی تولدمو تبریک بگیم. خب صبح میگفتی. خب مادر عمدن بهت زنگ زدم، چون 20 سال پیش یه چنین شبی تا صبح خواب رو از چشای من گرفتی و من تو رو به دنیا آوردم، تو طاقت نداری تبریک منو دل شب بشنوی، من تا صبح 20 سال پیش مثل چنین شبی نخوابیدم. امام صادق فرمود برگرد برو از مادرت عذرخواهی کن بیاد. اینو میگن استفاده از روش ضد مزاده. ببینید بزنتی آمد خدمت امام رضا، اینا همه قصه هایی که میگم شاهد عرضم، گفت آقا من دوچار یأس شدم، این بیماریش یأس. آقا فهمدن چرا؟ گفت آقا یه چیزی از خدا میخوام هر چی دعا میکنم به اجابت نمیرسه. دیگه بزنتی آدم ساده ای نیست. احمد ابن ابی نصر بزنتی آدمیه که سالها در مکتب ائمه بزرگ شده. آقا دیدن این داره دچار یه بیماری میشه، فرمود همینجا نقطه سقوط توست، مواظب باش، ولو تا آخر عمرم دعات به اجابت نرسه مایوس نشد، چون شیطان از راه یأس میخواد در تو نفوذ کنه. ها این یه روش عزیزان که حالا دیگه به همین میزان اکتفا کنم، روش استفاده از مزاده. البته ممکنه شما بگید آقا یه وقت چند تا بیماری داره آدم، خب یکی یکی تدریجی. اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله لا اصلی، من 3 اشکال دارم، یکی نماز نمیخونم، 2 زنا میکنم، 3 دروغ میگم، چه کار کنم؟ حضرت فرمودن از دروغ شروع کن، فعلا دروغ رو بذار کنار، نماز که نمیخونی، زنا هم میکنی، دروغ هم میگی، فعلا از دروغ بذار کنار، این همش بدتره فعلا، یکی یکی تا بریم سراغ بقیهش. شما وقتی یک بیماری با چند بیماری مواجه میشه، این یکی از روش‌های تربیتی است که استفاده از امور ضد که به عبارت دیگر میشود پادزهر برای زهر، سم برای آفت. منتها اینو دقت کنید، آقایون پزشکا میگن بعضی بدنا در مقابل آنتیبیوتیک، بعضی از بیماری ها در مقابل سم مقاومت نشون میده، یعنی اگر بدن به یه جایی برسید که دیگه در مقابل ضد مقاومت نشون داد، این خطرناکه. یه کاری کنه انسان که بتونه این تأثیر رو بپذیره، سالم باشه، وقت اینجور موقع ها هی ضریب اون در واقع پادزهر رو بالاتر میبرن، شدیدترش میکنن. اگه کسی داد جواب نمیده باید بیشتر کنه کنترل رو، مبارزه از طریق ضد رو. قمبر وقتی خدمت آقا امیر المومنین بود، یک کسی جلو امیر المومنین به قمبر فحش داد، قمبرم رفت که جواب بده، یعنی رگا گردنش یه مرتبه خلاصه برافروخته شد، دهان باز کرد جواب بده، امیر المومنین فرمود ده شاتمک مهانا، قمبر جواب نده، ساکت باش، اگر جواب ندادی یک اثرش این است که تو عاقب و عدوک، دشمنت رو، این کسی که بهت فحش داده، در واقع با این کارت داری معاقبش میکنی، داری محاکمه، بیشتر میسوزه، خدا ازت راضی میشه، شیطان ازت ناراضی میشه. نگذاش آقا، فورا جلوش رو گرفت. این داستانایی که عرض کردم از چند تا امام و معصوم برای توضیح این روش. خب روش دوم، خوب دقت کنید، روش دوم من اسمشو میذارم استفاده از تقویت کننده ها. الان آقایون پزشکی اگه کسی یک دارویی بدن، مخصوصا این داروهایی که ضعیف میکنه، چرک خوش کنه، آنتیبیوتیک، میگن آقا سوپ بخور، گوشت بخور، کنارش مثلا آب میوه بخور، این دارو رو که میخوری آب فلان میوه رو باش استفاده کن. آیان خواهران، دومین راه مبارزه با گناه در کنار راه اول استفاده از تقویت کننده های ایمانه. یعنی چی تقویت کننده های ایمان؟ مثلا پا مجلس روزه اومدن، زیارت رفتن، موعظه شنیدن، مشاوره کردن، با عالم نشستن. امیرالمومنین فرمود المشاورتو راحتون لک، بابا شما مریض میشی میشه دکتر میری، چرا بیماری اخلاقی تو با یه مشاور دینی مطرح نمی کنی؟ المشاورتون راحتون لک و تعب لغیرک. این حدیثو خیلی دقیقه، خیلی زیباست، میفرماید مشاوره برای تو راحته، برای اون مشاوره بنده خدا زحمت، هی خونه زنگ میزنن دلو راشو میگیرن سوال میکنن، رو تربیت روش اثر میذاره مسائلو که میشنوه. المشاورتو راحتون لک و و تعبون لغیرک. امیر المومنین به امام حسن نگاه کنید، نامه 31 نهج البلاغه فرمود احی قلبک بالموعظه، قلبتو با موعظه زنده نگهدار. همین که گاهی آدم بشینه قرآن گوش بده، پای روزه امام حسین بره، پای منبر بره، یه برنامه اخلاقی گوش بده، چهار تا آیه قرآن بخونه، خب قرآن موعظه است، قد جاءتکم موعظتون من ربکم، با یه عالمی رفیق باشه. فرمود صاحب العلماء، با علما ارتباط داشته باش، از عالم فرار نکن. جامعه‌ای که از عالم بگریزد بی برکتی توش میاد، خیلی اثر میاد. الان تو مسائل سیاسی بعضی جوانهای ما دچار بعضی از توهمات و مشکلات هستن، خب با یه کارشناس سیاسی، تو مسائل اعتقادی با یه کارشناس اعتقادی، تو یه مسائل اخلاقی، تو مسائل احکام، این خیلی اثر داره. تقویت کننده های اخلاقی. همه شما میدونید عمر ابن عبدالعزیز کسی بود که سب به امیر المومنین رو برداشت، 60 سال 70 سال رسماً به امیر المومنین ناسزا میگفتن، تو خطبه های نماز جمعه سب و لعن میکردن. حالا آیون بعضی میگن این سب و لعن از کجا باب شده؟ بنیانگذار سب معاویه بود، او بود که رسماً بخشنامه کرد سب به امیر المومنین رو، جایزه میداد برای سب به امیر المومنین. تو خطبه های نماز جمعه سب به امیر المومنین میشد. عمر ابن عبدالعزیز یه معلمی داشت به نام عبیدالله ابن عبدالله، استادش بود، بهش درس میداد. ایشون آدم متدینی بود، آدم مؤمنی بود، پیرو امیر المومنین بود. یه روز سر کلاس به عمر ابن عبدالعزیز گفت که شنیدم تو هم سب علی میکنی، چون او هم از خاندان بنی امیه است، تو بنی امیه بزرگ شده، بنی امیه سب میکرده. گفت بله استاد. گفت امیر المومنین میدانی تو چه جنگایی شرکت داشته؟ گفت بله. میدانی چه هجرتایی داشته؟ میدونی زودتر از همه اسلام آورد؟ چند تا از فضایل حضرت رو شما تو اینا رو میدانم. گفت خب اگر یک کسی رو لعن میکنه، سب میکنه، باید دلیل بر سقوطش داشته باشه، بگه این آقا تا اینجا خوب بوده، از اینجا مثلا کج شده، منحرف شده. تو در طول تاریخ سراغ داری جایی که کسی نقل کرده باشد انحراف امیرالمومنین رو؟ خدای نکرده از اسلام برگشته باشه، از رسول خدا برگشته باشه، نسبت به اسلام کجا دیدی؟ گفت تو حالا فکرشو نکرده بودم. گفت حالا برو فکر کن. کاری کرد عمر ابن عبدالعزیز، اثر یه معلم، این تقویت کننده، اثر یه استاد، گاهی یه رفیق خوب، کاری کرد تو ذهنش شکل گرفت، تو ذهنش بود تا روزی که به قدرت رسید، رسماً سب به امیرالمومنین برداشت، رسماً فدک و به اهل بیت برگردوند. خیلیه نقش یک استاد. من امروز سفینت البهار رو نگاه میکردم، این قصه رو برای شما بگم، جالبه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف، صاحب این مفاتیح، ایشون میدونه کتابای زیادی داره و من توصیه میکنم به جوانها مخصوصا کتابای تاریخی ایشان رو بخونید. ایشان یک کتاب دارد به نام سفینت البهار، در اونجا نقل میکند وقتی هولاکوخان نوه چنگیزه، همون کسی است که حمله کرد بغداد رو با خاک و خون یکسان کرد و حکومت بنی عباس رو بعد از 5 قرن ساقط کرد، قرن 7 مستعصم عباسی رو سرنگون کرد و کشت و چند هزار آدم از بین رفتن و بالاخره بنی عباس و هولاکوخان سرنگون کرد، بنی امیه رو بنی عباس سرنگون کرد، بنی عباس رو هولاکوخان قرن 7 از بین برد. این آدم وقتی حمله کرد به عراق با بیرحمی تمام اومد جلو، رسید پشت دروازه های بغداد. خب هله، کوفه، کربلا، نجف، اینا شهرهایی است که به هر حال در عراق، تصمیم داشت به این شهرها حمله کنه. اول 2-3 تا نماینده فرستاد به هله، خب برید ببینید آدم با نفوذ تو هله کیه، اگه مردم هله خودشون تسلیم میشن ما حمله نکنیم و الا این شهرها رو باید اول بگیریم بعد بغداد. مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه خودش مینویسه، در کتابش مینویسه، میگه پدرم برام تعریف کرد وقتی نماینده های هولاکوخان اومدن هله، علمای هله مرتبه ترس گرفتشون، چه کنیم؟ گفتم نترسید، من میرم با هولاکو خان صحبت میکنم. گفتن حاکم ستمگر با اون روحیه که او داره، با اون خوی سبائیت، گفت کاری نداشته باشید من میرم. پدرم را افتاد با نمایندگان هولاکو خان، رفت پیش هولاکو خان، گفت چیه؟ گفت جناب هولاکو خان، ما مطمئنیم شما پیروز میشید و دولت بنی عباس رو ساقط میکنید. ما به پیروزی تو یقین داریم، تو بغداد رو فتح میکنی. گفت از کجا یقین داری؟ گفت مولای من امیر المؤمنین علیه السلام 6 قرن قبل از پیروزی شما خبر داده. گفت کجا؟ گفت در خطبه زورا. یه خطبه دارد امیر المؤمنین، این خطبه در سفینه البحار و خطبه عجیبی است. حضرت در اون خطبه میفرماید میبینم روزی که فرزندان عباس در میان کاخها، در میان نعمتهای فراوان، در میان زندگی مرفه، توسط افرادی که چشمهای کوچکی دارند، فرمانده بلند همتی دارند، حمله می شود و اینها هیچ شهری را رد نمی شن مگر اینکه پیروز می شن و رایت و پرچمشون رو بر بالای زورا. هنوز زمان حضرت امیر بغداد ساخته نشده بوده، بغداد و منصور دوانیقی ساخته، اونجا به اسم زورا شناخته میشه. میبینم که اینها پیروز میشن. گفت عجب، امام شما پیشبینی داشته، پیشگویی داشته، پس من با حله و کوفه و 2 شهر کربلا و نجف کاری ندارم. حمله کرد، یعنی 4 شهر رو پدر علامه با 1 تدبیر نجات داد. بعدم حمله کردن، همینطور هم شد، بغداد رو گرفت و حکومت در واقع مستعصم عباسی رو ساقط کرد. علمای شیعه مثل خواجه نصیر و دیگران وارد شدن، هولاکو خان رو تعدیل کردن، یواش یواش اسلام رو آوردن توی دربار مغلها، و الا مغل با اسلام کاری نداشت. علامه هلی به همین بهانه وارد شد، الجایتیب رو شیعه کرد، سلطان محمد خدابنده اسمش رو گذاشت، یواش یواش اینا رو تعدیلشون کردن، کشوندنشون به سمت اسلام. و اینا نقش عالمه، اینا نقش یک عالمه، یعنی یک شهر رو نجات میده، یک حکومت رو نجات میده. عزیزان من، 2 تا عامل مهم برای برخورد با گناه، یکی استفاده از امور ضد و دوم تقویت کننده های اخلاقی. با علما صحبت کنید، با مشاورین صحبت کنید، مطلبتون رو مطرح کنید. امروز مراکز زیادی پاسخگوی شبهاتن، شبهات تو ذهنتون نگه ندارید، با یک شبهه نماز و دین رو ترک نکنید، با خدا قهر نکنید. امروز دشمن داره به شدت تلاش میکنه در ترویج افکار ضد شیعی، 1، 2 ضد اسلامی، و جوانهای ما باید حواسشون جمع باشه. راه مبارزش استفاده از علما، دانشمندان، صاحبان تجارب، موعظه شنیدن، اینها تقویت میکنه. خب این 2 تا عاملی که من به اختصار بهش پرداختم. البته بحث توبه مطرح است، بحث عبادت مطرح است، بحث ذکر مطرح است، منتها چون اینا تکرار شده، من خواستم این 2 تا نکته در واقع جدیدتری خدمت شما عرض کرده باشم. خدایا به همه ما توفیق ترک گناه و توفیق بندگی رو عنایت بفرما. خب امروز متعلق است به ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها، همو که پیامبر برای او گریسته و برای او اقامه عزا کرده، زهرای مرضیه برای او گریسته، و همواره پیامبر اکرم از خدیجه کبرا به نیکی یاد کرده. آیان تقدیر کنید از همسراتون، خوبی های همسراتون رو فراموش نکنید. بعضی مردا ازدواج میکنن، ندارن، خانواده با قالیبافی، با فقر، با سختی میسازه با این مرد. وقتی این آقایون موقعیتی پیدا میکنن، خانه‌دار و ماشیندار و امکانات، زحمات خانم رو نادیده میگیرن، میگه من اینو به جایی رسوندم، من به نداریش ساختم، من بچه‌هاشو بزرگ کردم، من باعث شدم این مرد امروز به این موقعیت برسه، حالا ما رو فراموش کرده. بعضی متاسفانه طلاق، بعضی گاهی ازدواج‌های دیگه و فراموشی همسر، اینا یه مقداری ناسپاسی است. تا خدیجه کبرا رو پیغمبر داشت، تنها همسرش اوست، دیگه ازدواج نکرد. 25 سال انفوان جوانی رسول خدا با خدیجه کبرا سر شد و همواره هم از او یاد میکرد. شما میدونید خدیجه کسی است که ثروتمند بود، مال زیاد داشت، اما وقتی اسلام آورد و خدمت پیامبر رسید، تو شعب ابی طالب گاهی دو شب از گرسنگی میخوابید. فاطمه زهرا رو با گرسنگی تو شعب ابی طالب بزرگ کرد. یک خانم ثروتمند متمکنی که چندین کارگزار داره برایش تجارت میکنن، حالا کار به جای رسیده رو شعب ابی طالب رو خار و خاشاک میخوابه. خیلی حرفه، یعنی تمام ایثار، یعنی تمام جان فدا کردن. لذا مرتب رسول خدا از او یاد میکرد، حتی پیش همسرانش از او یاد میکرد. میفرمود روزی من رو تأیید کرد که همه من رو تکذیب کردن. السلام علیک یا رسول الله، سلام خدا بر تو ای پیامبر و سلام بر همسر با وفای تو. آیان خواهران، در طول تاریخ ما زنهایی داشتیم خودشونو فدای ولایت کردن، خودشونو فدای رهبرشون کردند. یکی از اونها مادر موساست، یکی مریم کبراست، یکی حضرت خدیجه سلام الله علیها است. به خاطر ولی خدا، به خاطر پیامبر اکرم دفاع کرد، ایمان آورد، حرفا رو شنید. وقتی زهرا رو به دنیا می آورد، زنها ترکش کردند، تنهاش گذاشتند، اما همه هستیشو فدای رسول کرد. زن دیگری که خودشو در راه ولایت فدا کرد، دختر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیها است. او هم در راه ولایت امیرالمومنین سیلی خورد، در راه ولایت امیرالمومنین به شهادت رسید، اما هرگز زبان به گله نگشود. زن دیگری که در راه دفاع از ولایت خودشو سپر تازیانه ها کرد، زینب کبرا سلام الله علیها بود، تازیانه خورد تا بچه های امام حسین تازیانه نخورند. اینها زنهایی هستند که در طول تاریخ خودشونو فدای ولایت کردند.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با بیماری های اخلاقی بود که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه شمردند و 44 بیماری اخلاقی رو در اونجا ذکر کردند. بیماری هایی که ممکنه حالا یک کسی به همش مبتلا نشه، چون افراد متفاوتن، مذاق ها متفاوته، ولی به هر حال مجموعه اون گرفتاری های اخلاقی که ممکنه یک کسی بهش گرفتار بشه، امام در اینجا عمدش رو ذکر کردن. یکی از اونها روزهای گذشته بحث کردیم استسقار المعصیه، یعنی کوچک شمردن گناه. عرض شد گناه بده، ولی کوچک شمردن گناه باعث جرأت بر گناه، باعث عدم توبه و باعث در واقع پررویی بر معصیت میشه. اینو بحث کردیم. نقطه مقابلش، امام سجاد یکی از چیزایی که به خدا پناه بردن استکبار و طاعه، این مقابل استسقار المعصیه است. یعنی کوچک شمردن گناه یه بیماریه، استکبار و طاعه بزرگ شمردن عبادت، اینی که آدم نمازشو، روزشو، احیاشو، کتابشو، سخنرانیشو خلاصه بزرگ بدونه، بی‌نظیر بدونه، خودش رو و عملش رو بالا ببینه. درست ببینید آقا، باید برعکس باشه. درست برعکس. اتفاقا تو دعای مکارم الاخلاق که در مفاتیح هم اومده، امام سجاد اینجا حالا بیماریشو فرموده ولی اونجا صحیحشو فرموده. اینجا میفرماید خدایا به من توفیق بده گناه و کوچک نشمرم و عبادت و بزرگ نشمرم. در دعای مکارم الاخلاق اینطور دعا میکند امام: و استقلال الخیر و ان کثر من قولی و فعلی و استکثار الشر. یعنی خدایا به من توفیق بده خیرمو کم بشمرم، شرمو زیاد بشمرم. استکثار شر یعنی شر رو بزرگ شمردن، زشتی و گناه رو بزرگ دیدن. و استقلال، استقلال در اینجا به معنای کوچک شمردن گناه. ببینید آقا، اگر کسی عبادتش رو بزرگ دید، این بیماری بیشتر متدینین بهش مبتلا میشن، بیشتر آدمای به هر حال اهل عبادت، اهل نماز شب، اهل دعا، اهل تعلیف، اهل علم، ممکنه اینا بیشتر بهش مبتلا بشن. لذا در یک روایتی دارد خدا به حضرت داوود وحی کرد: داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، به گناهکارا بشارت بده، صدیقین و آدمای خاص و متدینین رو بترسون. خب قاعدتا باید برعکس بشه، گناهکار رو بترسونی، به اون که کار خوب کرده بشارت بدی. حضرت داوود سوال کرد: یا رب کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین، چجوری به گناهکار بشارت بدم و مطیع و صدیق و آدم خوب و بترسونم؟ خطاب شد: بشر المذنبین به ان اقبل التوبه. به مذنبین و گناهکارا، اینا دیگه راه خارج شدن، دارن معصیت میکنن، اینا رو بشارت بده، بگو خدا توبتون رو قبول میکنه، برگردید، جذب بشون کن. اینا رو به خاطر جذب بشون بشارت بده. اما صدیقین رو انذرهم، بهشون انذار بده، به ان یعجبو به اعمالهم، بترسن از این که عجب بگیرتشون، مقرور نشن. راننده پای یک تو جاده رو باید مواظبش باشی مقرور نشه. راننده ناشی که تازه گواهینامه گرفته باید تشویقش کنی، باریکالله بهش بگی مواظبت کنی که راننده بشه، را بیفته. اون چون مقروره، ممکنه کمربندم نبنده، موبایلم جواب بده، به پلیسم توجه نکنه، تندم بره، چون میگه من پای یکم 20 سال پشت فرمونم. ناشی رو بهش بشارت بده، وارد و اوستا رو بترسونش، چون اوستا زود اشتباه میکنه، مقرور میشه. بنای ناشی حواسشو بیشتر جمع میکنه تا بنای استاد. بشر المذنبین و انذر الصدیقین، این همونه که عرض کردم. یعنی یه اصلا یه بابی داریم آقا توی روایات، باب و تقصیر فی العباده. امیرالمومنین میفرماید فرشته ها که همیشه عبادت میکنن، میدونید فرشته مخالفت با خدا نمیکنه چون نمیتونه مخالفت کنه. صریح قرآن است، میفرماید لا یعصون الله، اینا هیچ وقت با خدا مخالفت نمیکنن. صریح قرآن است، میفرماید یفعلون ما یؤمرون، فرشته ها هر چی خدا بهشون امر کنه انجام میدن. اینها مطیع محضن، عبادت محضن. در عین حال در خطبه 104 نهج البلاغه امیر المومنین میفرماید انهم لم یعبدو که حق عبادتک، اونام نتونستن حق عبادت تو رو به جا بیارن. ولم یطیعو که حق طاعتک، نتوانستن فرشته هایی که تمام عمرشون عبادت میکنن، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل، حتی اونا هم در عبادت تو تقصیر دارن، کوتاهی دارن، یعنی حقشو نتونستن به جا بیارن. لذا یه وقتی کسی آمد خدمت آقا امیر المومن علیه السلام، سوال کرد آقا درجات محبین چقدره؟ آدمی که محب خداست، خب محبت درجه داره، محبت من و شما، محبت امیر المومنین خیلی فاصله است. محبت امیر المومنین محبت بهشت و جهنم، ترس از جهنم نیست. اون حضرت می فرماید بهشت و جهنمم نباشه من عبادت میکنم. آقا محبت رو میشه درجاتش رو برا من بگید؟ فعلهو ان درجات المحبین، یعنی از امیر المومنین پرسید درجات محبین چقدر؟ آقا فرمود ادنى درجه، اولین درجه محبت، یعنی اونایی که خدا رو دوست دارن اون حد اقل محبتشون اینه. ادنى درجه، حد اقل محبت، فرمود استعظم ذنبه و استسقر طاعته. این حد اقلشه که وقتی اینو گفت قشی علی، این بنده خدا قش کرد، تو آقا این حد اقلشه، حد اکثرش چیه؟ قش کرد، از هوش رفت. فلما افاقه، وقتی به هوش اومد، عرض کرد آقا بقیهش، آقا فرمود 70 تا درجه دیگه داره، برای تو نمیگم، تو درجه اولش پس افتادی، من 70 تاشو بگم که میمیری، قالب توهی میکنی. آقا براش نفرمود، فرمود ادنا درجه محبت، اقل محبت، استعظم ذنبه و استکثر طاعته، اینه که آدم گناهشو بزرگ ببینه، عبادتشو کم ببینه. این حد اقل محبته. بگه چه نماز، چه روزه، روزه ما کجا، روزه بزرگان کجا، چقدر من گناه کرد. گناه رو بزرگ دیدن، چون میدونید بحث خداست، بحث عمل نیست، یه دروغه، درسته ممکنه یه نگاه نامحرم باشه، ولی مخالفت قل المؤمنین یغضوست، اینش رو دقت کن که این نگاه خلاف یک آیه قرآنه که میگه چشم ببندید. این یه غیبته، کوچیک هم شاید باشه، ولی خلاف یک آیه قرآنه که لا یقتب بعضکم بعضا، این یه مسخره کردنه، ولی خلاف یک آیه قرآنه که لا یسخر قوم من قوم، چون مخالفت با کلام خداست. هرچی طرف بزرگتر بشه طبیعتاً مخالفت با او هم بزرگتره. شما اگر به یه بزرگی گفت، به یه بچه گفتی بشین، اب نداره، ولی به یک بزرگی، مرجعی، سلطانی گفتی بشین، این بیادبیه. ولذا از اون طرف هم عبادت، وقتی طرف هرچی بزرگتر باشه عبادت و انسان باید شه خودش کوچیک حساب کنه. ببینید یه وقتی یه کسی آمد مدینه، این قصه رو خوب گوش بدید، آمد مدینه، سراغ گرفت گفت کریم مدینه کیه؟ اون کسی که معروف به کرامت و سخاوت، گفتن آقا امام حسین علیه السلام. گفت کریم اهل بیت؟ گفتن امام حسین. آمد در خانه ابا عبدالله علیه السلام، سه بیت شعر خواند. شعراش تو تاریخ هست، من یه بیتش رو براتون معنا میکنم، یه بیتش که بیت آخرشه معناش این بود، گفت اگر شما و پدرت و جدت نبودید ما جامون تو جهنم بود، ما مشرک بودیم، بت پرست بودیم، به واسطه شما خاندان خدا ما رو خدا پرست کرد، به واسطه شما ما توحید یاد گرفتیم، به واسطه شما ما از بت پرستی دست برداشتیم. بعد آقا فرمودن مشکلی داشتن، آقا به پیغمبر فرمودن از پول حجاز، مالهایی که از حجاز پیششون بود، چقدر تو خونه است؟ آقا 4000 دینار. 4000 دینار خودش هر دیناری 10 برابر درهمه. دینار رو گفت بیار، 4000 دینار رو آورد، نوشتن امام حسین، رفتن پشت در، از شکاف در، از اون به اصطلاح شکاف در پول داد به این بنده خدا. یه شعری امام حسین خوند، یک قسمتش اینه، انی الیک معتذر، گفت من از تو عذرخواهی میکنم، بیش از این نیست، والله اگه بود بیشتر از این، 4000 دینار خیلی پول بوده، 4000 دینار طرف یه خونه میتونسته اون موقع بخره، یه مرکب بخره، خونه بخره، خیلی پول بوده، ولی در این حال این جمله امام حسین، انی الیک معتذر، من از تو عذرخواهی میکنم، چیزی نیست، انفاقهای بزرگتر از اینم دیگران میکنم. اینو میگن کوچک، استقلال الخیر، اینو میگن استسقار خیر، کوچک شمردن. حالا بعضی آقا اومده بشه امام جواد، یک کسی وارد شد بر امام جواد، تا وارد شد گفت یبن رسول الله امرو خیلی خوشحالم. آقا فرمودن چرا؟ گفت 10 تا فقیر اومدن خونه، 10 تایشونو بهشون پول دادم، پشت سر هم غذا دادم، لباس دادم، تأمینشون کردم، شادم، خرسندم بر این که تونستم یه عمل خالص انجام بده. یه عملی به خاطر خدا انجام بده. آقا فرمودن بله، ولی خب قرآن خواندی لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا، صدقاتونو با منت و آزار باطل نکنید. گفت ابدا یبن رسول الله، من از شیعیان خالص شما هستم. شیعه خالص شما کی منت میذاره، کی کارشو باطل میکنه؟ فرمود همینجا وایسا، رو همین یک کلمه، همین که الان میگی شیعه خالصم، این خودش حرف توشه، هم منو آزردی هم فرشته ها رو آزردی. بگو من شیعه شما هستم، دوستدار شما هستم، ایشالله از شیعیان شما هستم، ایشالله جز به حزبش. من از شیعیان خالصم خیلی حرفه. شیعه خالص آقا فرمود میدونی کیه؟ شیعه خالص حبیب نجار مؤمن آل یاسین بود که قصتش تو سوره یاسین اومده. شیعه خالص مقداد بود، سلمان بود، ابیذر بود. بلا فاصله گفت استغفر الله ربی و اتوب. آقا استغفار میکنم، من هم نباید خلاصه تعریف میکردم از انفاقم، هم نباید این ادعا رو میکردم. این خیلی مهمه. ائمه بزرگوار ما، ببینید شما زندگیشونو، امام سجاد علیه السلام با اون عبادت، با اون نمازها، با اون دعاها، وقتی طاووس یمانی به ایشون میگه آقا شما چرا اینقدر عبادت میکنید، فرمود جدم امیر المومنین عبادت میکرد، پدرم مام حسین عبادت، من اگه چیزی نیست. بزرگان ما اینطور بودن. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مفاتیح الجنان، که یه روزم عرض کردم ایشون خیلی کتاب داره، یک کتابی دارد به نام فواید الرضویه، شرح حال علما رو نوشته. ایشان در اون کتاب وقتی شرح حال علما رو میخواد بنویسه، با اینکه رسمه آدم یه به قول امروزی شرح حال یه بیوگرافی از خودش هم میگه، در کتابش مینویسد چون موضوع این کتاب شرح حال علماست و من از علما نیستم، من کوچکتر از آنم، حقیرتر از آنم که خودم رو در ردیف علما بیارم، به خاطر اینکه موضوع کتاب زندگی علماست، من از خودم چیزی اینجا نمیگم، چون من کجا و علما کجا. یک آدمی با بیش از 40 جلد کتاب و آثار علمی، حالا مفاتی یک کتاب دعایی است، یک کتاب اجتماعی است برای کار را انداختن مردمی که دعاها رو یه جا پیدا کنه. الکنا و الالقاب داره، الفواید الرضویه دارد، سفینت البهار دارد، شروحی دارد. این آدم متدین که سلطان الواعظین، صاحب همین کتاب شبهای پیشاور، شاید دیده باشید کتابش. ایشان میگه من توی سرداب مقدس سامرا مشغول خوندن مفاتی بودم، یه شیخی آمد کنار من نشست با یه لباس کرباسی ساده، عاشق عباس بود، نشناختمش. میگه گفت چی میخوانی؟ گفتم که مفاتیح. گفت چه جور کتابیه؟ گفتم عالیه، نویسندش عالیه، نویسندش بالاست. گفت فکر نکنم آدم خوبی باشه نویسندش، بعید این حرفا که تو میزنی. سلطان الواعظ میگه من یه مرتبه جبهه گرفتم برخورد کنم با این شیخ، بگم این چه حرفیه به یک مؤلف بزرگ میزنی. یک کسی اونجا بود شناخت، گفت آقای خدا عاشق عباس قمیه در کنار تو نشسته، خودش داره کتاب خودش رو به اثر خودش رو. منبر بود تو ما رمضان، یه وقت خداش افتاد پا منبر، دید عاشق عباس تربتی نشسته پا منبر، اومد پایین گفت تا ایشون هست من منبر نمیرم، ایشون اولاست. منبر رو داد با عاشق عباس تربتی، تا آخر ما رمضان پا منبر نشست، برپاش گوش داد. خب اینه که شده شیخ عباس، اینه که نماز مسجد گوهر شده تو ما رمضان رها میکنه با شنیدن یک یا الله گفتن، میگه نکنه غرور بگیردم جمعیت پای سرم زیاده. اینه که تأثیر گذار میشه قلمش، کتابش. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، که من مقیدم یاد کنم ازشون در این مسجد اعظم و کنار قبر، ماه رمضان بروجرد منبر میرفت، جمعیت زیادی هم جمع میشد، یه شب احیایی آمد بره منبر، اونقدر جمعیت تو مسجد و توی خیابان نشسته بود که تا از پای اونجایی که میامد پا منبر بیاد چند دقیقه طول کشید. آمد وقتی نشست رو منبر، یک آقایی بلند شد شعر خوندن در مدح ایشون، شب شهادت امیرالمومنین، مدح و ثنای آیت الله عظمای بروجردی. گفتن دستشو گذاشت مثل موقعی که مصیبت میخونن گریه میکنه طرف، شروع کرد گریه کردن، دست گذاشت پیشانیش عشق میریخ. وقتی تمام شد گفت آقا چرا من توهین میکنی؟ تعجب کرد، مدام من دارم مدح شما رو میگیرم، توهین نمیکنم. فرمود اینایی که میگی یا من دارم یا ندارم، یا فاقدم یا واجد. اگه فاقدم که دروغه و توهینه، اگه من ندارم، اگرم واجدم توهینه، چون امشب شب علیست، شب امیرالمومنینه. من کجا امیرالمومنین و اهل بیت و مدح آقا رو بگو، چرا از من میگی؟ اینطور بودن که مطرح میشدن بزرگان ما. مرحوم آقای کلباسی، ببین آقا گاهی آدم سه شب احیا میاد یه خورده همچین غرور میگیرد چه حالی پیدا کردیم، چه احیایی. مرحوم آقای کلباسی میخواست احیا رو شب قدر رو درک کنه. خب شب قدر مخفیه در سال چه شبیست، احتمال ماه رمضان بودنش خیلی قویه، ولی بعضی احتمال غیر ماه رمضان هم دادن، شب نیمه شعبان، شبای دیگه. یک سال تمام شبها رو احیا گرفت، یک سال کامل، خیلیه، خیلی اراده میکنه. یک سال تمام همه سال رو احیا گرفت برای اینکه شب قدر رو مسلم درک کرده باشه و مطمئنن لیلة القدر خیر من الف شهر رو بهش رسیده باشه. خب با یه چنین عبادتی آدم کجا مقبول میشه؟ مرحوم عاشق عباس قمی مینویسد میره داماد شبی 15 جز قرآن میخواند و بعدم میفرمود کمه. اینه که اگه یه اقدار انسان تو این فضاها غور کنه، اینی که وجود مقدس امام کاظم پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، آل محمد علیه افضل التحیه و الثناء، فرمودن پسرم یه نصیحت بهت میکنم یادت نره، علیک بالجد ولا تخرجن نفسک من التقصیر. خیلی این روایت زیباست. علیک بالجد، همیشه تلاش کن، همیشه کوشش کن، ولا تخرجن نفسک من التقصیر، هیچگاه خودتو از تقصیر و کوتاهی و قصور خارج نکن. همیشه تو عبادت، تو مطالعه، تو برخوردها، یه مقداری اگر این مسائل در بین ما زیاد بشه، آقا منیت میره، غرور میره، خودرأیی میره، تکمحوری کنار میره، منیت از بین میره. یه مقداری اگر انسان هر این احتمال رو بده که آقا منم از دیگران باید استفاده کنم، همیشه معلوم نیست همه کار من صحیح باشه، شاید منم اشتباه میکنم، شاید منم خطا میکنم، یه خورده اگر این روحیه در بین ما باشه، ضریب تحملمون بالا میره، ضریب استفادهمون بالا میره، ضریب گذشتمون بالا میره. من یه حدیثی در آخر عرایزم بخونم براتون که با این حدیث بحث رو تکمیل کنم. شخصی آمد خدمت وجود مقدس امام صادق علیه السلام به نام عنوان بصری. این روایتی که میگم معروفه به روایت عنوان، خیلی هم مفصله. اگر آدرس رو خواستید جلد اول بهار الانوار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اورده، مرحوم عاشق عباس هم تو سفینة البهار اورده، بعضی عزیزان هم دیدم شرح نوشتن بر این حدیث، چاپ شده، مقاله شده. حدیث مفصلی از عنوان بصری. یه پیرمرد 90 چند ساله‌ای بود، آخرای عمرش فهمید باید بیاد در خونه امام صادق. آقا همیشه دعا کنید عاقبت به خیر بشید، همیشه دعا کنید پایان کارتون خوب تمام بشه، فرجام کارتون نیک باشه. اینی که در روایت داریم صاحب العلماء، با علماء نشست و برخاست داشته باشید. خدا رحمت کنه وحید بهبهانی خیلی بالا بوده. وحید بهبهانی رو بهش میگفتن مجدد قرن، آقا، خیلی شخصیت والا، بالا، مهذب، اهل کرامت، شرح حالش چاپ شده. به وحید بهبهانی گفتن رمز موفقیت شما چی بود؟ گفت سه چیز. من سه چیز تو زندگیم رمز موفقیتم بود. یه طلبه ساده‌ای به جایی رسید که صدها شاگرد تربیت کرد و صاحب نفس کریمه بود. گفتن به چه رمز موفقیت شما چی بود؟ دوستان، برادران، دانشجویان، طلاب، جوانها، این عالم بزرگوار خلاصه زندگی رو سه تا کلمه گفت. گفت رمز موفقیت من سه چیز: یک، هیچ وقت رو خودم حساب باز نکردم، نگفتم من وحیدم، من آقام، من آیت الله عظما، من استادم، من دکترم، من صاحب مالم، من صاحب کارخانه، هیچ وقت رو خودم حساب با نکردم. این یک. دو، هیچگاه خودم رو بازنشست نکردم، یعنی از تلاش باز نموندم. حالا دولت مجبور یه کارمند رو بازنشست کنه، اما خودش بازنشست نشه، یه تلاش دیگه، یه کار دیگه. تا آخر عمرم از تلاش نماندم، مرتب شبی بی مطالعه سر نکردم، شبی بی تلاش نگذراندم. و سوم، علما رو دوست داشتم. آقایون حواستون جمع باشه، پشت سر علما مراجع، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌هایی که معروف به تقوا بودن سالها، خیلی حواس جمع باشه، زود آدم لطمه میخوره. همین آقای وحید تو نوشته‌هاش می‌نویسد: ایاک ثم ایاک ثم ایاک، بپرهیز 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 از غیبت علما. آقا بعضی شب نشینی‌ها و جلسات نقلش شده غیبت علما، غیبت مراجع، مسخره، تمسخر، خیلی بده، خیلی زشته، اینا لطمه میزنه. یک عالم، یک مرجع چقدر تلاش میکنه تا صاحب رساله، تا صاحب رهیه فتوا، چقدر میدوه تا بتواند یک حکمی رو استخراج کنه. به راحتی بعضی پشت سر علما، دانشمندان، این خیلی باید دقیق باشه. عنوان بصری آخر عمرش پی به امام صادق بود، اوایل نه، بیش از 90 سال راه و کج رفته بود، آمد خدمت امام صادق. قصتش مفصله، من خلاصش این تیکش رو براتون میگم. وقتی نشست خدمت آقا، عرض کرد یا شریف، به امام صادق شریف خطاب کرد، یا شریف، ما حقیقت العبودیه؟ عبودیت واقعی چی چیه؟ بندگی حقیقی چیه؟ برای من بفرمایید. هی میگن عبد خدا، عبد خدا، عبد خدا کیه؟ آقا فرمود اولا به من شریف نگو، قول یا ابا عبدالله، به من بگو ابا عبدالله. تو روایات ما هر کجا میخونید قال ابو عبدالله، منظور امام صادقه. ابا عبدالله کنیه امام صادقه، به امام حسین اطلاق میشه، ولی تو روایات از امام حسین به عنوان ابا عبدالله روایت نداریم. هرچی ابو عبدالله است امام صادق علیه السلام. اینا یک به هر حال نکاتی است تو حدیث شناس. آقا فرمودن قل یا ابا عبدالله، عذرخواهی کرد، گفت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، یبن رسول الله، آجان ابا عبدالله، حقیقت عبودیت چی؟ آیون عزیزانی حدیث رو خوب گوش بدید. امام صادق فرمود سه چیزه، اگر کسی این سه تا فرض رو درست کرد، این عبد واقعی است. سه تا عقیده اگر کسی داشت، این عبد واقعی است. حقیقت عبودیت رو داره، حقیقت تقوا رو داره، حقیقت بندگی رو داره. عبودیت غیر از حقیقت عبودیته. شما نماز میخونین عبودیته، روزه میگیری الان این نشانه عبودیت. اما ممکنه کسی نماز بخونه حقیقت عبودیت رو نداشته باشه. آقا فرمودن حقیقت عبودیت سه چیزه، سه تا اثر هم داره، یعنی از سه تا راه میشه شناختش. اول فرمودن چیه، بعد فرمودن چه اثری داره. اول فرمودن مفهومش چیه، بعد فرمودن راه تشخیصش چیه. آقا به این شخص فرمود حقیقت عبودیت سه چیزه: یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله ملکا. اولین حقیقت عبودیت اینه که آدم خودش مالک چیزی ندونه. ان لا یرى العبد، خونه، زندگی، علم، تمام این علم با یه بیماری از دست میره، تمام این زیبایی با یه بیماری از دست میره، مال من نیست. فرمود یک، خدا انسان خودشو مالک چیزی نداند. خب این اثرش چیه؟ فرمود اگر اینطور شد، هان علیه الانفاق، راحت انفاق میکنه، زود از پول میگذره، انقدر سختش نیست، نمیچسبه به مال، زود میگذره. اگه گفت مال من نیست، مال خداست، اگه بابایی به بچهش پول داد گفت بابا جون از پول من انفاق کن، نباید بچه دستش بلرزه، مال خداست. فرمود یک، حقیقت عبودیت اینه که انسان مال رو مال خودش نداند، مال خدا بدانه، راحت انفاق میکنه. دو، الا یدبر لنفسهی تدبیرا، این خیلی مهمه، خودشو مدبر ندانه، نگه من برنامه ریزی میکنم، من فردا مسافرت میرم، من خانه میخرم. نه، ما برنامه ریز نیستیم، به خاطر اینکه یه وقت همه برنامه ریزی ها رو میکنیم به هم میریزه. العبد یدبر و الله یقدر. صد رقم کار رو برای خودت تنظیم میکنی، یه بیماری جلو همش رو میگیر. آی میرم مسافرت چه میکنم، یه تصادف هم اول کار میرزده. آی درس میخونم تحصیل. واقعا اینطوره، ما مدبر نیستیم تو کارا، ما فقط یه برنامه مینویسیم. اجرای برنامه مشروط به رضایت خداست. یه وقت ببینیم برنامه گیر میکنه. اون پیغمبر خدا گفت که من دلم میخواد اولادهایی داشته باشم جنگجو مبارز، و خلاصه یه قدری نباید اینطور حرف میزد، شاید انشاءالله نگفت. میخوام ارتباط با همسرانم برقرار کنم، خدا اولادهایی بهم بده مبارز جنگجو. خدا یه اولاد بهش داد، قرآن میفرماید انداختن روی تختش یه تیکه گوشت، نه حرکت میکرد نه راه میرفت. انسان تو اولاددار شدن واسطه است، تو خرید واسطه است، تو علم واسطه است، تو مسافرت، تو دختر شدن، همه اینا واسطه است. خودشو مدبر ندانه. فرمود اگه اینطور شد هان علیه المصائب، نتیجهش اینه مصیبت برش آسون میشه. ما که برنامه ریزی کرده بودیم بچه‌مون بره دانشگاه، بره زن بگیره، بره خونه بخره، انشالله 100 سال عمر کنه، ولی خب برنامه ریزی من مشروط به رضایت خدا بود. سر 17 سالگی خدا مثلا عمرشو گرفت. باشه خدای تو اینطور تدبیر کردی، من یه جور دیگه، ولی تدبیر تو به صلاح من بوده لابود، من این تدبیر رو میپسندم. فرمود مصیبت برش آسان میشه. رسول خدا بچه 18 ماهش داره چشمش پرپر شد از دنیا رفت، گریه میکرد، دلش میسوخت، ولی اعتراض نمیکنه. خدا صلاح دیده به پیغمبر اولاد پسر نده، نده. تمام نسل سادات از زهرای مرضیه سلام الله، همه ائمه از سلسله از زهرا باشن. اینه که فرمود خودشو مدبر ندانه. این دو. سومین مورد، وجود مقدس امام صادق علیه السلام در این روایت نورانی، صادق آل محمد صلی الله علیه و فرمودن و جملت اشتغاله فیما امره و نها. ببین آقا جون، ما از صبح که خونه میایم بیرون تا شب مشغول کاریم دیگه، حالا یا کاریم یا خوابیم یا خریدیم، بالاخره همه دارن فعالیت میکنن رو کره زمین. فرمود سومین نشانه عبودیت اینه، آدم کارایی که انجام میده مورد نهی خدا نباشه، مورد نهی نباشه. الان بنده دارم حرف میزنم اینجا، خب این که مورد نهی نیست. خدا تو قرآن، روایات، حدیث قدسی داریم، سفارش میکنن تبلیغ کنیم. پس من الان خیالم راحت، کار منهی انجام نمیده، ولی اگه تو منبر دروغ بگم این میشه مورد نهی خدا. شما الان اینجا نشستید موعظه گوش میدید، این که کار مورد امر خداست، مورد نهی نیست. خدا سفارش کرده برید پای موعظه، از اینجا میری بیرون، سوار ماشین میشی بری برای خانوادت غذا تهیه کنی، میوه بخری، این که مورد نهی نیست. نه الکات دو علی عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، نه نگاه به این نامحرم منداز، این مورد نهیه، این با حقیقت عبودیت منافات داره. نه یه غیبت میکن، این حقیقت عبودیت. فرمود حقیقت عبودیت اینه تمام کارهایی که انجام دادی یه معیار سنج دستت باشه بذاری روش، و اون اینه که مورد نهی خدا نباشه. اگه نبود دیگه خیالت راحت باشه، من زیارت میرم، درس میخونم، صله رحم میرم انجام میدم، پارک میرم، خرید میکنم، شب نشینی میرم، کتاب مینویسم، صحبت میکنم، با دوستام حرف میزنم، اینا همه مورد امره. ولی دروغ میگم، غیبت میکنم، نگاه به نامحرم میکنم، با فیلم زشت مینشینم، مال حرام توست، اینا مورد نهیه. فرمود سه تا چیز اگه تو زندگیت بود عابد واقعی است: یک، خودتو مالک ندان. دو، خودتو مدبر ندان. برنامه ریزی بکن، برنامه رو بریز، ولی اگه وسط کار برنامه تو نشد، بچه تو نمان، کار تو پیش نرفت، ناراحت نباش، مصائب برای دنیا باید آسان باشه، چون تو برنامه ریزی، اما اجرای برنامه با تو نیست. و سوم فرمود کارات مورد نهی نباشه. فرمود اگه خود تو مالک ندونستی انفاق برات راحت، اگه خود تو مدبر ندانستی مصائب برات راحت. اگر چنانچه کارات مورد نهی خدا نبود، این باعث می شود که زندگیت آرام باشه و مقرور نشی و ناراحت نباشی، دغدغه نداشته باشی، بگی من کار خلاف امر انجام ندادم. این حقیقت عبودیت. اینم خلاصه بحثی که تقدیم کردم در یک کلمه. بحث دو سه روز قبل و امروز رو هم جمع میکنم. امام سجاد میفرماید دو تا کار زشته، دو تا بیماری خطرناکه، یکی استسخار المعصیه، گناه رو کوچک شمردن، دو استکبار طاعه، عبادت رو بزرگ شمردن. باید برعکس باشه، گناه رو بزرگ بشمره انسان، عبادت رو کوچک بشمره، تا همیشه خودشو به دکار خدا بدونه، مقرور نشه، عجب نگیرتش، به خودش نباله. این دو تا میدان، دو میدان نفوذ شیطان است که انشاءالله خدا همه ما را از هر دوش محافظت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبد و علی الارواح التي حلت بفنائک. سید الساجدین علیه السلام و وجود مقدس امام باقر علیه السلام. دو سه جمله از امام سجاد من امروز ذکر مصیبت کنم، به یاد همه گرفتارها، بیماران، بیمارانی که سفارش کردن، مریض کما دارن، همه اون عزیزان رو، نوجوانی گفتن 20 روز در کماست در اثر تصادف، همه این عزیزان رو یاد کنیم امروز به ذیل عنایت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام متوسل بشیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین و یا قرة عین الساجدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند